ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. عراق سفیر عربستان را در بغداد احضار کرد. سخنگوی قوه قضاییه می گوید حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر به کشور ضرر می رساند. و یک نفر در نزاع انتخاباتی در خوزستان کشته شد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. وزارت خارجه عراق روز یکشنبه سامر السبحان سفیر عربستان سعودی را در بغداد به دلیل انتقادهای اخیرش درباره شبه نظامیان شیعه این کشور احضار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه عراق اظهارات سفیر عربستان را نادرست و دخالت در امور داخلی خود خواند. سفیر عربستان در مصاحبه‌ای که روز شنبه هفته جاری در گفتگو با تلویزیون السومریه انجام داد، از عملکرد شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران در مناطق سنی نشین انتقاد کرد و گفت آنها مورد قبول فرزندان جامعه عراق نیستند. شبه نظامیان شیعه عراق موسوم به حشد شعبی که در دو سال گذشته در بسیاری از نبردهای ارتش عراق با گروه خلافت اسلامی مشارکت داشتند، به نقض حقوق شهروندان در مناطق سنی نشین متهم شدند، اتهامی که سخنگوی وزارت خارجه عراق روز یکشنبه آن را رد کرد و گفت آنها تحت فرماندهی مشترک ارتش از حاکمیت عراق در مقابل تروریسم دفاع می کنند. در ایران غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه میگوید چنانچه اعدام قاچاقچیان مواد مخدر حذف شود کشور ضرر میکند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای اژه‌ای روز یکشنبه در نشست رسانه‌ای با خبرنگاران افزود نباید قاچاقچیان مواد مخدر احساس امنیت کنند. حذف اعدام از مجازات قاچاق مواد مخدر عنوان طرحی است که حدود یک ماه پیش به امضای 70 تن از نمایندگان مجلس رسید. معاون اول قوه قضاییه ایران همچنین با اشاره به اینکه پرونده اسیدپاشی اصفهان هنوز مختومه نشده است گفت تا امروز عامل اصلی این حادثه پیدا نشده، اما عده‌ای تحت تعقیب هستند که هنوز بازداشت نشدند. آقای اژه‌ای درباره این پرونده اضافه کرده مشخص شده انگیزه شخصی در این حادثه وجود نداشته است. اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان در مهر ماه سال قبل روی داد و هنوز عامل یا عاملان آن دستگیر نشدند. در خبر دیگر، درگیری طرفداران دو نامزد انتخابات مجلس ایران در شهرک بهرام از روستاهای شهرستان شوش در استان خوزستان منجر به کشته شدن یک مرد 32 ساله و زخمی شدن دو تن دیگر شد. رحمان موسوی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی خوزستان، درباره این حادثه به خبرگزاری فارس گفته است هواداران دو نفر از نامزدها که همگی فامیل بودند ظهر روز شنبه با هم درگیر شدند که یک نفر بر اثر ضربات چاقو جان خود را از دست داده است. رضا نجاتی، معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان، هم اعلام کرده دو تن از عوامل این درگیری بازداشت شدند و تلاش برای دستگیری سایر عوامل و شخص قاتل ادامه دارد. خبرگزاری‌های ایران البته اشاره نکردند که این درگیری‌ها بین طرفداران کدام یک از کاندیداهای انتخابات مجلس روی داده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه با تایید این موضوع گفته است که این درگیری در ارتباط با انتخابات مجلس بوده است. برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان شوش 23 نفر کاندید شدند که تنها 3 نفر مورد تایید هیئت نظارت قرار گرفتند. اما کمیسیون اصل 90 مجلس ایران در گزارشی به فساد در فوتبال ایران پرداخته و گفته وجود فساد در بخش‌های زیادی از فوتبال ایران غیر قابل انکار است. به گفته محمد حسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس، این گزارش به عنوان فساد در فوتبال که متن آن در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفته پیشتر به هیئت رئیسه ارائه شده بود و فردا در دستور کاری جلسه علنی مجلس قرار خواهد گرفت. در این مورد الهه روانشاد از رادیو فردا با احسان مهرابی گفتگو کرده، خبرنگار پیشین مجلس مقیم آلمان.
گزارش کمیسیون اصل 90 بخشایی همون مواردی است که پیش از این اعضای کمیسیون در مصاحبه‌هاشون هم اعلام کرده بودند، از جمله تخلفات مالی رئیس فدراسیون فوتبال و نزدیکان او، مواردی مانند سفرهای خارجی و یا حساب‌های بدون نظارت و همینطور فساد در بخش‌های دیگر فوتبال، از جمله نقل و انتقال بازیکنان، عقد قراردادها، تبانی، شرط‌بندی، دوپینگ، فرار از مالیات، فساد در رسانه‌های ورزشی و به تعبیر این گزارش رسانه نشانه های زرد و ضعف فرهنگی و اخلاقی. از سوی دیگه گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس با اینکه به نوعی خودش مدعی هست که نباید فدراسیون فوتبال سیاسی باشه و انتصاب های سیاسی در اون تاثیر داشته باشه، اصل گزارش کمیسیون اصل 90 خودش یک گزارش سیاسی هست و در بخش های مانند انتصاب آقای صفایی فرهانی به ریاست فدراسیون فوتبال به دلیل گرایش های سیاسی آقای صفایی فرهانی سعی کرده عمل کرده ایشون رو زیر سوال ببرن، و یا مواردی مانند برنامه 90 را هم به دلایل سیاسی سعی کردن به نوعی ازش انتقاد بکنن و اون رو زیر سوال ببرن. به نظر میرسه نقش بعضی از اعضای نزدیک به جبهه پایداری از جمله آقای رسایی که قبلا هم در مورد فساد در فدراسیون فوتبال صحبت کرده بودن تا حدودی در تنظیم این گزارش نقش داشتن.
آقای مهرابی، میگید که قبلا این اتهامات مطرح شده بود، آیا پاسخی هم از طریق مقامات فدراسیون یا احیانا فوتبالیست‌ها به این اتهامات داده شده بود؟
فدراسیون فوتبال بخشی از این موارد رو اعلام کرده بود که قبول نداره در مصاحبه‌هایی که مقامات فدراسیون کرده بودن انجام موضوع سفرهای غیر ضروری خارجی و یا عدم حسابرسی‌های مالی و عدم شفافیت در هزینه کرد را اعلام کرده بودن که قبول ندارن. بخش‌هایش هم مانند نقل و انتقالات بازیکنان از نظر فدراسیون فوتبال اعلام شده بود که امر طبیعی هست و در قانون تجارت ایران به رسمیت شناخته شده. بخشی از مقامات قبلی فدراسیون فوتبال هم اعلام کرده بودن که بخشی از این فسادها ممکنه طبیعی باشه، ولی بیشتر فساد در فوتبال هست که برجسته میشه و با فسادها در بخش‌های دیگه برخورد نمیشه. از سوی دیگه بخش‌هایی از گزارش کمیسیون اصل 90 که اعلام شده، به طور مثال ضعف‌های اخلاقی و فرهنگی و یا نشریات زرد که شهرت و ثروت بالای مربیان و فوتبالیست های حرفه‌ای انتقاد شده و اون رو پیروی کورکورانه از فرهنگ غربی خونده، خب از نظر خیلی از دست‌اندرکاران فوتبال ممکنه یک امر طبیعی باشه و اونها بیان بکنن که فوتبالیست های ایران بیش از این باید شهرت و ثروت داشته باشن. یا حتی بخش هایی که انتقاد شده که به هر حال چرا نشریات در مباحث مربوط به زندگی شخصی فوتبالیست ها رو منتشر میکنن، خب این هم از نظر برخی از نشریات ورزشی ممکنه که امر خیلی عادی باشه که در همه جای دنیا هم وجود داره.
آقای مهرابی، گزارش کمیسیون اصل 90 چه روندی رو پس از این طی خواهد کرد؟
کمیسیون اصل 90 مجلس خودش یک مقام قضایی نیست که بتونه مستقیم درباره این گزارش کاری بکنه، بلکه تنها گزارش در صحن علنی مجلس قرائت میشه و به قوه قضاییه فرستاده میشه و این قوه قضاییه هست که بعدها باید تصمیم بگیره که محتویات این گزارش رو تایید میکنه و محتویات این گزارش نیاز به پیگیری قضایی داره یا نه. و در خود مجلس هم گزارش های کمیسیون اصل 90 که در صحنه علنی مجلس قرائت میشه بیشتر بار سیاسی و رسانه‌ایش مهم هست، وگرنه به لحاظ عملی اتفاقی نمیفته.
احسان مهرابی بود، خبرنگار پیشینه مجلس مقیم آلمان. الهه روانشاد از رادیو فردا با گفتگو میکرد و موضوع این گفتگو این بود که کمیسیون اصل 90 مجلس ایران در گزارشی به فساد در فوتبال ایران پرداخته و گفته که وجود فساد در بخش زیادی از فوتبال غیر قابل انکار هست و اسامی 18 نفر به قوه قضاییه معرفی خواهد شد. حالا که بحث مجلس هست، بشنویم از نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس ایران که شرایط نامزدهای رد صلاحیت شده همچنان نامشخصه. در میان بعضی هماهنگ کننده های جریان اصلاح طلبی هم گفتند تحت هر شرایطی در صحنه انتخابات باقی میمونند. جزئیات را از بابک غفوری آذر بشنویم.
ادامه انتقادها از عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدها پس از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که هفته گذشته در یک سخنرانی انتقادات تندی از شورای نگهبان بیان کرد، در صدر فهرست منتقدان گروه‌ها و چهره‌های اصلاح طلبان قرار دارند که بیش از بقیه تیغ رد صلاحیت نصیب آنها شده است. در روزهای گذشته تعدادی از گروه‌های اصلاح طلب از جمله مجمع مدرسین حوزه علمیه قم و انجمن اسلامی جامعه پزشکی به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس اعتراض کردند. با وجود این اعتراض‌ها آنها اما می‌گویند که همچنان امیدوار هستند و قصد ندارند صحنه انتخابات را ترک کنند. روز یکشنبه محسن رحمی از اعضای شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان گفت به هر شکل ممکن، حتی در صورت تغییر نکردن نظر شورای نگهبان، لیست انتخاباتی ارائه خواهیم داد. پیش از اون نیز چهره‌هایی چون حسین مرعشی، علی شکوری راد، محمد رضا عارف و عبدالواحد موسوی لاری نیز تأکید کرده بودند که اصلاح طلبان با وجود رد صلاحیت‌های گسترده صحنه سیاست را ترک نمی‌کنند و به گفته آنها تلاش می‌کنند از بین افراد نزدیک به مشی اصلاح طلبی نامزدهایی را معرفی کنند. سعیده آگنجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران ساکن فنلاند، این مشی اصلاح طلبان را ناشی از تجربیات آنها در دوره‌های هفتم و نهم مجلس می‌داند.
اصلاح طلبان با توجه به تجربه‌ای که حالا از انتخابات مجلس هفتم یا مجلس نهم داشتن و به هر حال به نوعی مجلس نهم رو تحریم کردن و شرکت عملی در انتخابات نداشتن، باعث شد که این بار براشون تجربه بزرگی شد. به همین دلیل بود که از ابتدا از تمامی کسانی که واجد شرایط برای ثبت نام بودن درخواست کردن ثبت نام کنن تا بتونن حداقل اون نیروهای و چهره‌های شناخته شده خودشون اگر از دست دادن بتونن روی نیروهای جدیدی که تایید صلاحیت شدن و گرایشی به اصلاحات دارن سرمایه گذاری کنن. در نتیجه در حال حاضر استراتژی که نیروهای اصلاح طلب دارن برای شرکت در انتخابات، شرکت حداقلی در انتخابات هست و اگر که در اثر رایزنی ها نیروهای و چهره‌های شناخته شده شون تایید صلاحیت نشه، در نتیجه بر روی نیروهای مستقل و کاندیداهای مستقلی که در انتخابات وجود دارن سرمایه گذاری میکنن و در انتخابات هم با لیست‌های جدید شرکت خواهند کرد.
اصلاح طلبان در شرایطی از لزوم باقی ماندن در صحنه انتخابات صحبت می‌کنند که بسیاری از چهره‌های شناخته شده آنها از جمله برخی اعضای سرشناس احزابی چون مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی به امید حساس نکردن مراکز امنیتی و نظارتی از ثبت نام خودداری کرده بودند. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، درباره نتیجه بخش بودن رویکرد فعلی اصلاح طلبان چنین میگوید:
به نظر میرسه که یک نوع عملگرایی و واقع‌گرایی محض که البته با واقع‌بینی من بهش یک مرزبندی قائل میشم، عام شده و شمول پیدا کرده در فضای گفتمانی اصلاح طلبان و البته در لایه‌های مختلف اون که تلاش میکنن حتی در میدانی که شورای نگهبان و حسی اصلی قدرت تعریف میکنه برای انتخابات بازی کنه با وجود همه محدودیت ها و به تعبیر میان بدتر و بدترین یا بد و بدتر همچنان گزینه رو انتخاب کنه و مسیر خودش رو با وجود همه محدودیت ها باز کنه به طرف جلو. البته اینکه تا چه اندازه کامیاب خواهد شد این پرسش جدی هست که هنوز معلوم نیست، چون مشخص نیست تکلیف کسانی که در نهایت قطعا تایید صلاحیت خواهند شد، به خصوص فضای بحرانی که در کشور وجود داره متأثر از اقتصاد و وضعیتی که ایران در اون قرار گرفته در منطقه به گونه فزاینده سوق داده لایه‌های مختلف اصلاح طلبی رو برای یک نوع میانه‌روی یا محافظه‌کاری یا عملگرایی.
انتقادها به عملکرد شورای نگهبان محدود به جریان اصلاح طلب نبوده است. برخی چهره‌های نزدیک به اصولگرایان هم از این نهاد پرنفوذ انتقاد کردند. از جمله علی مطهری، نماینده فعلی مجلس ایران که صلاحیتش برای شرکت در انتخابات آینده رد شده است. آقای مطهری روز شنبه در اظهارات کم سابقه‌ای با دفاع از عملکرد دوره ششم مجلس که در اختیار جریان اصلاح طلب بود گفت: نباید از این ترسید که مجلسی بر ضد نظام تشکیل شود. او همچنین گفت اگر رهبر می‌خواست که خود رئیس جمهور و نماینده انتخاب کند، دیگر انتخابات معنایی نداشت. آقای مطهری این اظهارات را در شرایطی مطرح کرده است که در روزهای اخیر برخی دیگر از چهره‌های نزدیک به اصولگرایان از رد صلاحیت او و چند نماینده دیگر فعلی مجلس انتقاد کردند. سعید آگنجی درباره این اظهارات آقای مطهری می‌گوید:
آقای مطهری همونجور که نشون دادن نه تنها در بحث انتخابات بلکه در بحث حذف یا بحث‌های دیگه که مطرح می‌کنه قائل بر اون باورها و اعتقادات اسلامیه که داره و برای اجرای اون هر تلاش رو انجام میده، اما اقدامی رو که آقای مطهری داره انجام میده صرفاً یک اقدام انفرادی میشه گفت، چون جریان اصولگرایی که در حال حاضر وجود داره هیچگاه چنین مستقیم نمیاد شخص رهبر رو خطاب قرار بده و بگه رهبر اگر میخواهد خودش رأی و کاندیداها رو مشخص کنه.
بر اساس تقویم اعلام شده از روند برگزاری انتخابات، هیئت‌های نظارت شورای نگهبان تا 16 بهمن ماه فرصت دارند که شکایت نامزدهای رد صلاحیت شده را بررسی کنند. شورای نگهبان نیز 26 بهمن ماه نظر نهایی‌اش را اعلام خواهد کرد.
درباره آخرین تحولات انتخابات مجلس شورای اسلامی شنیدید. بابک غفوری آذر گزارش میداد. این آخرین گزارش بود در این بخش خبری. همراه ما باشید تا 15 دقیقه آینده و سرخط تازه‌ترین خبرها رو از همین جا از رادیو فردا دنبال کنید.